أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلمات النورانية أمير المؤمنين سلام الله عليه بعنوانهم كلمات حكيمان يا كلمات غسار محور بحث بود اون 113مینش این بود که بخش از اینها قبلا بحث شد چند جمله نورانیست که ترجمه کوتاه اینا ذکر بشه بعد توضیح لازم ارائه میشه به خواست خدا. طبق این بیان حضرت فرمود لا مال اعبد و من العقل، گرچه عقل عائدی دارد و مال هم قوام یک مملکت است، اقتصاد مملکت به اوست، ولی فائده و عائده عقل بیش از مال است، زیرا با عقل می شود مال را تهیه کرد ولی با مال نمی شود عقل را به دست آورد و هیچ موجود فائده مندی مثل عقل نیست. لا مال اعبد من العقل ولا وحدت اوهش من العجز، تنهایی باعث وحشت است، ولی یه وقتی کسی در بین جمع هست اما تنهاست، زیرا عجبی که دارد باعث می شود این خود برتربینی او رو تنها بگذارد، چون خود را برتر می بیند، با اونا همکاری نمی کند، با اونا مشورت نمی کند، از فکر اونا کمک نمی گیرد، از عمل اونها بهره نمی برد. این عجب باعث تنهایی است و از هر تنهایی هم بدتر است. و عقل هم گاهی علمی محض است، این ممکن است در حل مسائل علمی نافع باشد، اما عقل اجتماعی، سیاسی و اداره خانواده، اداره جامعه، اداره مملکت، اون عقل تدبیری است، اون عقل عملی است که حکمت عملی را اجرا می کند، گرچه حکمت عملی را عقل نظری می فهمد. هر جا علم است به وسیله عقل نظری است، اما اعمال اون علم، تدبیر عملی برای تدبیر علمی به عهده عقل عملی است. فرمود لا عقل کد تدبیر ولا کرم کد تقوا، انسان باید کریمانه زندگی کند. اولین آیه که ذات اقدس الهی نازل کرده است در سوره مبارکه علق، همون درس کرامت دادن است. فرمود اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. قبلا هم بحث شد که وقتی گفتن معلم اکرم تدریس میکند یعنی درس کرامت میدهد، اگر گفتن فقیه تدریس میکند یعنی درس فقه میدهد، ریاضیدان تدریس میکند یعنی درس ریاضی میدهد، فیلسوف تدریس می کند یعنی درس فلسفه می دهد، اگر اکرم تدریس می کند یعنی درس کرامت می دهد. اولین درسی که ذات اقدس اله به جوامع بشری داد همون درس کرامت است. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. و کرامت هم در تقواست، تقوا آن است که انسان روح بلندی داشته باشد، نه به سراغ بدی برود، نه اجازه بدهد که بدی به سراغ او بیاید. برخی ها اهل بازی هستند، برخی ها اهل بازی نیستند، ولی می شود اونها را با بازی گرفت. در آیه مبارکه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، اونجا بحث شد که مردان الهی نه اهل بازی هستند، نمی شود اونها را بازی داد با دسائس بهیل. لذا تقوا باعث کرامت خواهد بود. ولا قرین حسن الخلق، همونطوری که عجب باعث تنهایی است، حسن خلق باعث آن است که انسان همیشه با هم است، با دیگری است، چون خیرخواه دیگران است، یک نصایح دیگران را میپذیرد، دو و اگر در بین دیگرها خلافی هست سعی بکند به وفاق تبدیل بکند، سه او همواره رفیق دارد، با دیگران به سر میبرد. ولا میراث کل ادب. قبلا هم بحث شد به این که در ارث مال شرطش مرگ مورث است، در ارث علم و ادب شرطش مرگ وارث است. در مال تا مورث نمیرد مال به ورثه نمیرسد. در ارث فضائل تا وارث از هوس و از خودخواهی نمیرد موتو قبلا تموتو این ارث نمیبرد. اگه گفتن العلماء ورثت الانبیاء، اون عالمی از پیامبر ارث میبرد که خودخواهی را قبلا قربانی کرده باشد، نفس پرستی را خودخواهی که از بین برده باشد. غرض آن است که در ارث معرفت تا وارث نمیرد چیزی به اون نمیرسد، و در ارث مال تا مورث نمیرد چیزی به اون نمیرسد. ولا میراث گلده ولا قاعده که توفیق. یه وقت از رهبری علمی است، یه وقت رهبری عملی است. رهبری عملی اون کشش است. یه وقت از انسان یه مطلبی رو میداند که فرون چیز خوب است، یه وقت میاد نه یه گرایشی پیدا میکند، این گرایش مدیر رهبر است، راه نماست، انان او رو گرفته داره میبرد، این نام توفیق است. توفیق آن است که کار مطابق و وفق با هدف باشد، کار مطابق با کمال باشد، کار وفق با مقصد نهایی باشد و مانند این بهش میگن توفیق. ودا تجارت کل عمل صالح، این که در آیه فبود هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، اون عمل صالح است. علم صاحب تجارت است، عمل صالح تجارت است. این گروه کسانی هستند که ربحت تجارتو، اما یه عده دیگه هستن که نه اون علم صائب را دارن، نه اگر هم داشته باشن توفیق عمل صالح را پیدا بکنن. لذا ما ربحت تجارت هم دامنگیر اونا خواهد بود. ولا تجارت کل عمل صالح ولا ربح کل ثواب. انسان بهره بوده، بهره یه وقت بهره مالی است که این زودگذر است و لذایز مادی رو به همراه دارد، اما موفقیت های معنوی و کمالات الهی را در بر ندارد. اون سودی که کمالات الهی را به همراه دارد ثواب است، یعنی کاری که مطابق با مقصد باشد. کاری که مطابق با مقصد نباشد، همسان و همسایه با هدف نباشد، اون ثواب نیست. ولا ورع کل وقوف در شبهه. پرهیزکاری یه وقت است که انسان از حرام قطعی پرهیز می کند، این یه مرحله است. یه وقت است نه، از حرام قطعی نیست، ولی کار شبهناک است، یا این کار شبهناک است، یا اون قضا شبهناک است. این شبهناک جاییست که انسان باید احتیاط کند. احتیاط کردن یعنی دور دین خود را حائط به دیوار بکشد. میگن فرون شخص انسان محتاطی است، یعنی دور دیوان خودش رو دیوار خود دین خودش رو دیوار کشی که اگر بخواهد برود حساب شده است، و اگر بیگانه بخواهد به حریم او تعدی کند، چون دیوار است توان اون را ندارد. بنابراین یه بیان نورانی که از تعمیر به کامل فرمود خزل حائط اتل دینه، یعنی دور دیوار دینت حائط دیوار رسم کن. اگر دور دینت دیوار کشیدی بیگانه نمیتواند وارد بشود. یک کسی باقی دارد، این درخت های فراوانی دارد، میوه دارد، خب اگر دورش دیوار نکشد هر بیگانه از میوه این درخت استفاده میکند. کسی علمی دارد، عقلی دارد، کمالی دارد، مالی دارد، با دور دینش رو دیوار بکشد. اینه بگن احتیاط. فرون شخص آدم محتاط است، یعنی دور دین خودش حائط، حائط یعنی دیوار. باغ را که میگن حائط چون دیوار دارد. اینجا فقط احتیاط کردن این است. و در موقع چیزی که مشتبه هست که حق است یا باطل، حلال است یا حرام، زشت است یا زیبا، آدم احتیاط کنه، پرهیز کنه. ولا زهد که زهد فی الحرام، یه وقت از انسان از چیزهایی که طبع او مائل نیست بی رغبت است، یه وقت است نه، معیار بی رغبتی او حرام حلال بودن است. اگر چیزی حرام باشد او رغبت ندارد، این زهد خوبی، زهد کامل است. ولا علم که تفکر، یه وقت است که انسان عالم است، از جای دیگر یاد گرفته، مثل کسی است که استخر تهیه کرده، از جای دیگه وارد استخر منزل خودش آب بیارد. این خیلی هنر نیست و کمال نیست. یه وقت است که در تلاش و کوشش کرده از درون منزل خودش یه چشمه جوشانده. این چشمه جوشان است، دست نخورده است، در اختیار خود اوست. و این رو بگن تفکر. اگر کسی مقلدانه چیزی رو یاد بگیرد، اون علم هست، خوب هست، ولی علم، این علم مثل تفکر نیست که انسان فکر کند از مجهولی به معلوم برسد و معلوم برای او مجهولی را معلوم بکند. و این میشه تفکر، این میشه چشمه که بیان نورانی هست. تعبیر این است که کوهو ینابی العلم. یه سلسله دستورات حضرت دارد که شما دانشمند بشید. یه سلسله دستورهای اون نظر این است که دانشمند استخری نباشید، دانشمند چشمهی باشید که از درون خود شما بجوشد. کونو ینابی العلم. یه تعبیر حضرت دارد که کونو هویت العلم، ظرف دانش و وعای علم باشید. خب این میشه که انسان مثل استخر باشد یا مثل چشمه باشد. در بیان دیگر فرمود به این که ظرف علم باشید، مهم آن است که این مظروف از درون همین ظرف بجوشد. این ظرف هم یعنی علم هم در درون همین جان بجوشد و خودتون چشم باشید. کنو ینابی العلم، که جرب ینبو است، ینبو یعنی چشمه. ولا عبادت ای که اداء الفرائض، وقت انسان به مستحبات زیاد میپردازد ولی فریضه ها و واجب های خود را خیلی رعایت نمی کند. بعضی از امورات خیلی واجب است و ترک اونها محرم است، خیلی به سراغ اونها نمی رود، اما به مستحبات زیاد میپردازد. میفرماید هیچ عبادتی به اندازه انجام واجبات نیست. واجب که انجام شد تکلیف عمل می شود. حالا بر انسان از بعضی از مستحبات بماند. ولا ایمان کل حیاء و صبر، اگر کسی خدا را بشناسد حیا دارد که به غیر خدا تکیه کند، و در برابر دستورهای الهی کاملا صابر و بردبار است. این دو بردبار یعنی این باری را که دین به عهده او گذاشت، این رو مقصد میرسند. یه همچه آدمی رو میگن بردبار، یعنی این بار اوست، وظیفه اوست، این تکلیف اوست، با این را مقصد برساند، میرساند. انسان بردبار وظیفه شناس است. ولا حسب کت تواضع، یه وقت از انسان شناسنامه ای افتخار بکنند، یه وقت از نه، فرزند کمالات خودش است. این احترام متقابل، پرهیز از تکبر، نجات از غرور و خودخواهی، رهایی از بلند پروازی بیجا، اینا چیز نعمت خوبی است. اینها حسب انسان است، شناسنامه انسان است، نسب انسان است. ولا شرف کل علم، همونطوری که هیچ علمی مثل تفکر نیست، هیچ شرفی هم همانند علم نیست. یه وقت است که انسان شناسنامه ای شریف است، پسر کسیست، برادر کسیست، این شرافت اضافی اعتباری دارد، ولی این شرف حقیقی نیست. شرف حقیقی در سایه دارش درست. ولا عز کل علم، انسان بردبار عزیز است، عزیز نفوذ ناپذیره. این زمینی که کلنگ در او اثر نمی کند بگن ارزون عزاز، نفوذ ناپذیره. هر انسانی که رشوه دادن یا تهدید کردن یا وعده‌های دیگر دادن در او اثر نمی کند که او از حق بگذرد یا باطل را امضا کند، این می شود عزیز. اون زمینی که کلنگ در او اثر نمی کند محکم است، بکن ارزون اساس. انسانی که با یه مقدار رشوه یا یه مقدار تهدید یا مقدار وعده دیگه این زود تسلیم می شود، این ذلیل است، فرومایه است، تسلیم پذیر است، عزیز نیست. فرمود عزت در سایه حلم و بردباری است که در انسان حلیم را زود نمیشه از زبانی کرد، زود نمیشه از جا در برد. ولا مظاهرت او سقو من المشاوره، مظاهره یعنی پشتیبان تهیه کردن، زهیر یعنی پشتیبان، زهر یعنی پشت. این که میگن تظاهرات کردن یعنی افراد پشتیبان یکدیگر شدن، جمعاً پشتیبان یک مقصدن. اینو میگن زهیر است. زهیر از زهر است نه از ظهور. زهر یعنی پشت، زهیر یعنی پشتیبان. مظاهره و تظاهرات یعنی پشتیبانی کردن، پشتیبان یکدیگر شدن، پشتیبان نظام شدن. همون انسان اگه تنها باشد نمیتواند اون بار سنگین جامعه را ببرد، ولی پشتیبان داشته باشد، پشتگرمی داشته باشد، این قدرت را دارد. فبود ولا مظاهرت او سقو من المشاوره، اگر کاری را میخواد انجام بدهد با مشورت باشد، همفکری باشد، این مظاهره است. دیگران که رأی خدا در اختیار او قرار بدن پشتیبان او هستند. این زهیر، اونها زهیر این خواهد بود، در جمع مظاهر یکدیگرن. همون هیچ مظاهره پشتیبانی بالاتر از مشورت نیست. اینا اجمال مطلب بیانات نورانی هست. امیر سلام علیه در جلسه قبل برزشون رسید که این اصل بیانش در هر فراز و فرودی مثل قرآن کریم است. قرآن از سه منهج سخن میگوید: ادعو الی سبیل ربک و الحکمت و الموعظه و جادل به حضرت و جادل هم بالتی احسن. این سه منهج بود که بحثش در جلسه قبل داشت. اما اون چی در این نوبت مطرح است این است که فرمایشات حضرت امیر مثل قرآن است. از این جهت قرآن کریم یه سلسله صوری داره که در مکه نازل شد، یه سلسله صوری داره که در مدینه نازل شد. اون سوره هایی که در مکه نازل شدن مناسب با مسائل مورد نیاز مکه بود، اون سوره هایی که در مدینه نازل شد مسائل و احکام بود که مناسب با مدینه بود. در مدینه حکومت تشکیل شد، نظام تشکیل شد، نظام اداری شد، نظام سیاسی شد، نظام نظامی شد، نظام های اجتماعی شد، نظام اخلاقی شد. لذا آیات سوره مدنی متنوع است. وجود باره که هست امیر قبل از این که به حکومت برسد یه سلسله بیانات نورانی جامع داشت، نظیر سور مکی که یه سلسله براحل توحیدی معرفتی راجب معاد، راجب جهان بینی، جهان داری، جهان آرایی و وحی نبوت و مانندی آن بود. اما جزئیاتش مثل روزی گرفتن، جزئیات نماز خوندن، احکام نماز به مانندان یا تو مدینه آمد، زکات امثال داره تو مدینه آمد. بیانات نورانی هست. امیر هم سلام علیه همینطور است. قبل از اینکه به حکومت برسن یه سلسله مسائل توحیدی، اخلاقی، انسانی و مانندان را ذکر میکنند. اون بیاناتی که بعد از رسیدن به حکومت و حکومت و اداره مملکت و امثال ذالک بود، احکام زکات چگونه است، احکام جهاد چگونه است، احکام نماز جمعه چگونه است، احکام نماز جمعه چگونه است، اینها مسائل و سلسله مسائل ریز اخلاقی که محل ابتلا بود. وقتی حکومت دینی شد و قدرتی پیدا شد، کسانی که خودشون رو به دین میرسانن، نزدیک میکنن تا بهره ببرن یا آسیبی نبینن، اینا کم نیستن. غالب نقدهای ادبی چه در نظم و چه در نثر از شعرهای بزرگ مال اون وقت است که حکومت حکومتی که سبقه دینی داشته باشد. هر جا در زبان و زمینی دین مورد حکومت بود، مورد احترام بود، عده خودشون رو منافقانه به دین نزدیک میکنن. در این زمینه شعرا نفاق شناسی میکنن، خطر نفاق را بازرسی میکنن، هم به منافقینی که سعی میکنن از راه نفاق خودشون رو به مرکز قدرت نزدیک بکنن هشدار میدن، هم به مراکز قدرت اطلاع میدن که یه عده منافقانه پیشانو رو علامت سجده میذارن یا کار دیگه انجام میدن که شما اونها رو مؤمن تلقی بکنید. این بحث ها مربوط به زمانی که حکومت دین حکومت حکومت کرد. در هر عصر و مثلی که دین محترم بود و حکومت میکند و مانند آن، عده ای هستن که خود را به دین نزدیک میکنن از راه تظاهر به عبادت، از راه تظاهر به روزه گرفتن و نماز خوندن زائد و امثال ذلك. در چنین مقطعی حضرت مبارک از سبیل فرمود به این که مواظب باشید که نفاق راه پیدا نکند. غرض این است که بیانات نورانی از سبیل در قبل که به حکومت برسد با بیانات نورانی از سمیر بعضی که به حکومت رسید این تفاوت را دارد، مثل آیات سور مکی و آیات سور مدنی. پس دو اصل است، یک اصل که از سمیر چجور حرف می زند، این گفته شد به این که مثل قرآن که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی احسن. یه وقت است که چند جور حرف میزند، تفاوت حرف تاریخی حرف زدن چیست، این نظیر تفاوت سوره های مکی و مدنی است. حضرت مبارک از سمیر قبل از حکومت بیانات خاص داشتن، بعد از حکومت که مبتلا شدن به نفاق یه عده کمکاری، یه عده بدکاری، یه عده دیگری و چهار اندازی بی جای عده دیگه، یه بنات دیگه داشتن که امیدواریم ذات اقدس اله جامعه انسانی و اسلامی را موفق بدارد که معارف دینی عموماً بیانات نورانی از سمیع سلام الله علیه خصوصاً را خوب درک کنیم و خوب عمل بکنیم و خوب منتشر بکنیم. غفر الله لنا ولكم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.